شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
تو سرود چشمه وحدتی، تو شهود باغ محبتی، تو نمود نعمت جنتی، تو سهیل سعد سعادتی.
آری ای محمد آفتاب روشنی بودی،
ساوه خشکید و سماوه به تقلا افتاد، آتش سینه آتش کده از آفتاب.
ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد.
محمد نامی، محمد نامی
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كان
گزیده ای از هزار سال شعر نبوی در ادبیات فارسی. محمد نامه، معرفی و خوانش 40 شعر در مدح و منقبت رسول مهربانی ها به روایت مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان و فارسی زبانان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محمد نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا گزیده ای از هزار سال شعر نبوی در ادب پارسی رو با هم مرور کنیم و در آیین خانه مدایح تاج سر انبیا محمد مصطفی علیه و علی آله السلام دمی رو به تماشای آینه داران بنشینیم. پس با نام و یاد حضرت او سخن رو آغاز می کنیم. بلغ العلی بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا علیه و آله. از شاعران بزرگ این سرزمین که قرن پنجم هجری او رو در دل خود پرورد و در زمره مدیح سرایان رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی علیه و علی آله السلام آورد، حکیم سنایی غزنوی است. ابوالمجد مجدود ابن آدم، مشهور به سنایی، در نیمه دوم قرن پنجم هجری در غزنین به دنیا آمد و در بلخ و هرات و سرخس و نیشابور زیست و بنابر نقل مدرس تبریزی در ریحانت الادب در سال 545 تا 555 هجری درگذشت. سنایی در کنار عطار نیشابوری و مولانا جلال الدین محمد بلخی یکی از سه شاعر بزرگ اهل تصوف و نخستین اونها به شما میره. او نخستین شاعری است که مضامین و اصطلاحات عرفان و تصوف رو در قالب شعر آورد. کتاب حدیقت الحقیقه او نشان دهنده تبحر شاعر در علوم ادبی، تفسیر، حدیث، فقه، حکمت، عرفان، منطق، کلام، تاریخ و طب و نجوم و این که مولانا در مثنوی از او به عنوان حکیم یا حکیم غزنوی یاد کرده نشان از جلالت شأن او داره. سنایی در پاره ای از اشعار خود به مدح امیر مؤمنان علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره امام حسین و حضرت رضا علیه السلام پرداخته و برخی تذکره نویسان قدیم ترین قصیده ای که در مدح حضرت رضا سلام الله علیه سروده شده رو از آن سنایی می دانند. در دیوان سنایی اشعاری وجود داره که میگویند در پاسخ سلطان سنجر سروده شده و در این اشعار شاعر ما به حدیث شهر علم اشاره کرده و تنها علی علیه السلام رو شایسته جانشینی پیامبر میشناسه. سنایی در این اشعار از ارادت خود نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها سخن گفته و به حدیث ثقلین هم اشاره کرده. میگوید چون همی دانی که شهر علم را حیدر در است، چون همی دانی که شهر علم را حیدر در است، خوب نبود جز که حیدر میر و مهتر داشتن. مرمرا باری نکو ناید ز روی اعتقاد، حق زهرا بردن و دین پیمبر داشتن. جز کتاب الله و اطرت زحمد مرسل نمان، یادگاری کان توان تا روز محشر داشتن. از سنایی غزنوی آثاری چند در دست هست که از میان آنها میتوانیم به حدیقت الحقیقه و شریعت الطریقه، طریق التحقیق، سیر العباد الالمعاد، عشق نامه، عقل نامه و مثنوی کارنامه بلخ اشاره کنیم. حال با شعری از سنایی که آن را در مدح رسول مکرم اسلام سروده خاطر خود رو معطر میکنی.
محمد نامه رفتن است در مسیر باقی پرکل که مشاه جن را تازه میکنه. مدنامه مرور مدایح شاعران در منقبت خاتم پیامبران. محمدنامه
کفر و ایمان را هم در تیرگی هم در صفا، نیست دار الملک جز رخسار و زلف مصطفی. موی و رویش گر به صحرا ناوریدی قهر و لطف، کافری بی برگ ماندستی و ایمان بی نوا. نسخه جبر و قدر در شکل روی و موی اوست، نسخه جبر و قدر در شکل روی و موی اوست. این زواللیلت شود معلوم و آن از والضحا. گر قسیم کفر و ایمان نیستی آن زلف و رخ، کی قسم گفتی بدان زلف و بدان رخ پادشاه. کی محمد این جهان و آن جهانی نیستی، لاجرم اینجا نداری صدر و آنجا متکا. رحمتت زان کرده اند این هر دو تا از گرد نعل این جهان را سرمه باشی آن جهان را توتیا. رحمتت زان کرده اند این هر دو تا از گرد نعل این جهان را سرمه باشی آن جهان را توتیا. اندر این عالم غریبی زان همی گردی ملول تا ارحنا یا بلالت گفت باید بر ملا. تابش رخسار توست آن را که میخوانی سبا، سایه زلفین توست آنجا که میجوی مسا. دیو را دیوی فروری زد همان در عهد تو، آدمی را خاصه با عشق تو کی ماند جفا. پس بگفتش ای محمد منت از ما دار از آنک، نیست دار الملک منتهای ما را منتها. پس بگفتش ای محمد منت از ما دار از آنک، نیست دار الملک منتهای ما را منتها. نه تو دری بودی اندر بحر جسمانی یتیم، فضل ما تاجید کرد از بحر فرق انبیا. نه تو راه شهر خود گم کرده بودی ز ابتدا، ما تو را کردیم با هم شهریانت آشنا. با تو در فقر و یتیمی ما چه کردیم از کرم، تو همان کن ای کریم از خلق خود با خلق ما. مادری کن مر یتیمان را بپرورشان به لطف، خواجگی کن سائلان را طبعشان گردان وفا. نعمت از ما دان و شکر از فضل ما کن تا دهیم مر تو را زین شکر نعمت نعمتی دیگر جزا. دیگر که به شاعری دیگر از خیل مدیح سرایان آستان رسول می‌پردازیم، شما رو به خدا می‌سپارم.
پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
Thank you. کتاب گویا
سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، وقت شما به خیر و پر از آرامش. خوشحالیم که در این لحظات همراه ما هستید. برنامه ای که در 30 دقیقه پیش رو تقدیم حضورتون میشه به روایت بخش هایی از زندگانی رهبر شهید اختصاص داره، شخصیتی تأثیرگذار که نام و یادشون همچنان در تاریخ این سرزمین زنده است. لازم به ذکر که این برنامه در زمان حیات ایشان تهیه و تولید شده و حالا فرصتیه تا بار دیگه بهش برگردیم و از دریچه ای نزدیکتر با زوایای زندگی و اندیشه های ایشون آشنا بشیم. با ما همراه باشید.
خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای مدعی ظله العالی از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. نویسنده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مدعی ظله العالی. مترجم محمد حسین باتمان قلیچ. گردآورنده محمد علی آذرشب. ناشر انتشارات انقلاب اسلامی.
آتش فشان انقلاب. حاج آقا روح الله. وقتی در مشهد بودم نام امام خمینی را شنیدم. ایشان آن زمان به حاج آقا روح الله معروف بودند و شهرت ایشان در میان طلاب به خاطر جدیت در تدریس بود. هر طلبه جوانی که در درس جدیت و کوشایی داشت مشتاق شرکت در دروس ایشان در حوزه قم بود. پس از آنکه در سال 1337 به قم رفتم، در دروس اصول فقه امام شرکت کردم و این درس ها را طی 6 سالی که در قم بودم ادامه دادم. در دروس فقه امام هم شرکت کردم، ولی در همه سالها نه، چون به حلقه درس حاج آقا مرتضی حائری پیوستم و این امر نه به علت ترجیح جلسات درس آقای حائری، بلکه به سبب شلوغ نبودن آن بود. طلاب جلسات درس حاج آقا مرتضی تعدادشان کم بود، زیرا با آنکه ایشان از نظر علم و فضل معروف بود، اما روش تدریس وی جذبشان نمی کرد. همان تعداد اندک هم درس‌های من در حلقه درس ایشان نیز آن درس را ترک کردند و من به تنهایی ماندم و با ایشان درس را ادامه دادم. به جز این درس، در مرحله درس خارج درس دیگری نبود که تنها 1 طلبه در آن شرکت داشته باشد. تا پیش از حرکت امام خمینی در سال 1341 هیچ گونه نشانه‌ای از انقلابی بودن در ایشان مشاهده نمی‌شد. ایشان استادی جدی بود با لباسی مرتب و فوق‌العاده تمیز. سر به زیر وارد جلسه درس می‌شد. به هیچ یک از طلاب نگاه نمی‌کرد. درس خود را با جدیت می‌داد. به پرسش‌ها و بحث‌های طلاب با دقت و توجه تمام پاسخ می‌گفت و بدون آنکه توجهی به ایجاد ارتباط با طلاب داشته باشد به همان شکل بیرون می‌رفت. اما در این حال میان طلاب اعم از شاگردان و غیر شاگردانش محبوبیت بسیاری داشت. اکنون که به آن روزها می‌اندیشم از سکوتی که این مرد پیش از اعلام نهضت خود داشت خیلی متعجب می‌شوم. اعلامیه‌هایی که پس از آغاز نهضت صادر کرد نشان می‌دهد که ایشان همچون آتش فشان خاموشی بوده که یک بار فوران کرده است. همواره گفتم ریاضت سکوت امام یکی از بزرگترین ریاضت‌ها بوده. او مصداق کامل انسان مؤمن بود. امام خمینی رحمت الله علیه با پدرم دوست بود. هرگاه قصد سفر به مشهد داشتم برای خداحافظی نزد ایشان می رفتم و ایشان هم می خواست که سلامش را به پدرم برسانم. همچنین در بازگشت از مشهد هم نزد ایشان می رفتم و ایشان حال پدرم را جویا می شد. برای پرسش برخی مسائل هم خدمت ایشان می رفتم. وقتی نهضت امام آغاز شد، کاملاً برای پیوستن به زیر پرچم ایشان آماده بودم چون همه آنچرا که می‌خواستم در این نهضت یافتم. به یاد دارم یک سال پس از نهضت امام از یکی از کوچه‌های قم می‌گذشتم که دیدم دومین اعلامیه امام را بر در ورودی مدرسه حجتیه چسبانده. در این اعلامیه امام اسدالله علم را با لحن و زبانی مورد خطاب قرار داده بود که قدرت اسلام و عزت علمای مسلمین در آن موج می‌زد. کلمات اعلامیه را با تمام وجودم نیوشیدم و خواستم به سجده بیفتم، زیرا بیانگر تمامی احساسات و آرزوهایم بود و فهمیدم امام تا آخر پای حق میستد. در واقع حوزه علمیه قم پس از رحلت آقای بروجردی احساس یتیمی می کرد. در چنین شرایطی بود که امام مانند کوهی راسخ و استوار برخاسته بود و در نهایت شجاعت و قدرت و عظمت با قدرت حاکمی ستمگر سخن می گفت. طبیعی بود که این موضع امام همه احساسات انسان آرمانخواه و آرزومند عزت اسلام و مسلمین را تحت تأثیر خود قرار دهد. به دنبال بالا گرفتن نهضت و مشارکت فعالانم در آن، رفت و آمدم به بیت ایشان افزایش یافت. انقلاب چگونه آغاز شد؟ حرکت امام در پاییز سال 1341 با اقدام ایشان در محکوم ساختن مصوبه دولت مبنی بر تبدیل سوگند به قرآن به سوگند به کتابهای آسمانی و مصوباتی از این قبیل که هدف آنها تضعیف عظمت اسلام در ایران و تعرض به علمای دین بود آغاز شد. دو ماه بعد در برابر سر و صدایی که در کشور برپا شد، دولت از موضع خود در مورد این مصوبه عقب نشینی کرد اما نقشه دیگری ریخت. یک ماه پس از این عقب نشینی، شاه شش لایحه در رابطه با موضوعاتی مختلف به اسم انقلاب سفید ارائه کرد که در واقع طرح‌هایی آمریکایی بود. امام این طرح‌های شاه را نیز محکوم کرد. شاه همچنین یک رفراندوم برای این لوایح اعلام کرد. امام این رفراندوم را هم محکوم کرد. هنگامی که این رویارویی شدت و حدت یافت، شاه تصمیم به ستیزه و چالش با امام و همه روحانیون گرفت. او به قم، خاستگاه و دیار علمای دین سفر کرد و به خانه روحانیون رفت. همچنین در میدانی در مرکز شهر، در برابر حرم حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها ایستاد و سخنرانی گستاخانی کرد و در حالی که با آشفتگی و پریشانی سخن می گفت، روحانیون را مورد تهاجم قرار داد. بدین ترتیب شاه دست به یک مانور خطرناک زد. اما امام از ادامه راه منصرف نشد. او هر روز یا یک روز در میان اعلامیه‌هایی صادر می‌کرد که لحن تند و کوبنده‌ای داشت. در چنین جوی همه پرسی انجام شد. رژیم اعلام کرد 6 میلیون نفر در همه پرسی شرکت کردند. همه پرسی در ششم بهمن 1341 یعنی 29 شعبان 1382 هجری قمری انجام شد. در آن روز من و برادرم سید محمد و یک شخص دیگر به عنوان فرستادگان آقای میلانی به نزد امام از مشهد به تهران رسیدیم. من با چشم خود دیدم که حتی در مرکز شهر که شلوغ است، مراکز رأی گیری از مردم خالی بود و جز برخی افراد کسی در آن نبود. امام پس از همه پرسی موضع خود را تشدید کرد و این اقدام و نتیجه آن را به بحث کشید. در گیر و دار این بحران نشانه های آغازین جدایی میان امام و برخی دیگر از مراجع نیز پدیدار گشت. امسال عید نداریم. حلول سال نو نزدیک شد. ایرانیان بنابر رسم معهود می بایستی در آغاز سال نو با شادی و سرور و جامه‌های نو و دید و بازدید به استقبال بهار بروند. اما امام پیشا پیش اعلام کرد ما سوگواریم و امسال عید نداریم. علت این اعلام حمله به تظاهرات مسالمت‌آمیزی بود که در تهران صورت گرفت و گروهی از مؤمنین از جمله آیت الله سید احمد خانساری از مراجع وقت ایران در آن شرکت کردند. حضور یک مرجع در تظاهراتی مردمی امر شگفت‌انگیزی بود. شگفت‌انگیزتر از آن حمله دژخیمان شاه به چنین تظاهراتی بود که این مرجع بزرگ در آن شرکت داشت. آنها به ضرب و جرح تظاهر کنندگان پرداختند. حتی خود آقای خانساری هم صدمه دید. پس از اعلام عزا، همه طلاب جوان علوم دینی به همان شکل که در مراسم عزا رسم است، لباس‌های سیاه پوشیدند. برخی به یک پیراهن سیاه بسنده کردند و برخی هم بیشتر سیاه پوشیدند. به یاد دارم که نزد خیاط رفتم تا برایم پیراهنی سیاه بدوزد. اول فروردین مصادف با 24 شوال بود و روز بعد هم سال روز شهادت امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام بود و معمولاً در این روز مراجع دینی قم مجالس روزه برپا می کنند. مجلس حضرت امام در منزل ایشان و مجلس آقای شریعت مداری در مدرسه حجتی بود. هر دو مجلس پیش